بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 231 سطر 27 استاد مروی جلسه 57 مورخه 6/11/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد او بعده و نماؤه ایزن له مطلقا و ظاهر عدم و سقوط خیار البایع. امر پنجم در مسئله بیع شرط در رابطه با تلف مبیع یا ثمن است در مدتی که برای خیار مطرح شده است. مثلا فرض کنید خانه یا ماشینی رو به بیع شرط فروختن، تا مدت یک سال هم بایع برای خودش حق خیار قرار داده است. اگر در مدت یک سال، در ضمن این مدت، این ماشین از بین رفت یا ثمن تلف شد، اینجا این مبیع یا ثمن از جیب چه کسی تلف شده است و حق خیار بایع چگونه است؟ این بحث رو مرحوم شیخ انصاری در ضمن دو مرحله بیان می کنند. مرحله اول در رابطه با تلف مبیع می باشد. در این مرحله سه نکته رو مرحوم شیخ ذکر می کند. نکته اول این است که می فرمایند اگر مبیع در مدت خیار تلف شد، خانه رو سیل برد از ریشه خرابش کرد یا ماشین آتش گرفت و سوخت مثلا، می فرمایند این تلف مبیع به حساب مشتری می باشد، چنانچه نما یا غلات و درآمد این مبیع مال مشتری بوده است، تا لحظه ای که بیع فسخ نشده در طول یک سال مقرر، اگر مبیع طلب شد، از جیب مشتری طلب شده است. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر مبیع طلب شد، ماشین سوخت، خاکستر شد، آیا حق خیار بایه به حال خودش باقی است یا نه؟ می‌فرمایند اینجا دو احتمال است. احتمال اولین است که بگوییم حق خیار بایه ساقط نشده است، لذا بایه ثمن رو میتواند به مشتری تحویل بدهد. وقتی ثمن رو تحویل داد، این مبیع که تلف شده است، اگر مبیع مثلی بوده، مثلش رو از مشتری مطالبه کنند، و اگر مبیع قیمی بوده است، قیمت امروز مبیع رو از مشتری مطالبه کنند. احتمال دوم در مسئله این است که با تلف شدن مبیع حق خیار بایه هم ساقط می شود، به خاطر این که در متن عقد شرط این بود که بایع گفته است اگر ثمن رو به شما رد کردم، مبیع رو تحویل بگیرم، خانه یا ماشین رو. و فرض این است که مبیع طلب شده است و بایع نمیتواند مبیع رو تحویل بگیرد، پس سالبه به انتفاع موضوع است نبی باقی نمونده است که بایه سمن رو بدهد و مبیع رو تحویل بگیرد. پس طبق این احتمال با تلف شدن مبیع این بیع شرط لازم شده است و بایه حق خیاری نخواهد داشت. نکته سوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ما قائل شدیم که با از بین رفتن مبیع و تلف او بایه دیگه حق خیار نخواهد داشت، آیا در این صورت مشتری در مدت یک سال برای این که بیع لازم شود می تواند به اراده خودش و خواست خودش مبیع رو تلف کند؟ می فرمایند نه، مشتری در مدت زمان خیار حق ندارد مبیع رو تلف کند، به خاطر این که در ضمن عقد بایع و مشتری قرارداد بسته بودند که اگر بایع پول رو به مشتری داد مشتری مبیع رو به بایع تحویل بدهد، لازمه این قرار داد این است که مشتری ملتزم شده است که مبیع رو حفظ کنه. پس بنابراین در طول یک سال مشتری حق ندارد مبیع رو تلف بنماید. خواهش بود؟ بله؟ نه، بحث اینه اگه تلف شد که حکمشه گفتیم، بحث اینه آیا مشتری در طول یک سال خودش به اراده خودش میتونه این مبیع رو تلف کنه که وقتی تلف کرد طبق احتمال دوم دیگه بایع حق الخیارم نخواهد داشت؟ یا نه نخه، مشتری اجازه اتلاف مبیع رو نداره. اگه خود به خود مبیع تلف شد حکمشو بیان کردیم، آیا مشتری هم میتونه مبیع رو اتلاف کنه یا نه؟ میفرمان نخیر، چون شرط کرده در ضمن یک سال اگه پول رو تحویل گیره مبیع رو رد کنه، لازمه این شرط اینه که مبیع رو باید حفظ کنه تا یک سال، حق اتلافشو نداره. این مرحله اول. بله، این بحثش میاد. حالا این رو اجازه بدید فعلا سربسته در یکی از امور بحثش میاد، یعنی بحث تفصیلیش در احکام الخیار خواهد آمد که آیا در زمان خیار طرفی که ذوالخیار نیست حق داره مبیع رو بفروشه به بیع لازم به دیگری واگذار کنه یا نه، تفاصیلی داره. اگه اون قرارداد دیگه قرارداد جایز باشه، حق رجوع داشته باشه، اشکالی نداره. اگه قرارداد لازم باشه، بیع لازم باشه، اشکال داره، بحثش خواهد آمد. بله، احتمال دوم قائل داره. احتمال دوم نتیجهش اینه که ضرر از جیب بایه باشه. احتمال دوم چی بود؟ با طلب شدن مبیع حق الخیار ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ ساقط می شود؟ بله قائل داره، بله قائل داره، ساقط می شود به خاطر اینکه شرط بر عین مبیع بوده. خب ضرر بخوره. اینا شرط کردن که با تلف شدن، نه اطلاق. دقت کنید فرق بینش. شرط کرده بایه که اگر من 1,000,000 تومان رو دادم ماشین به من برگرده. بسیار. حالا ماشین خود به خود تلف شد، ید مشتری هم ید امانی بود، ید عدوانی نبود، خود به خود ماشین آتش گرفت و سوخت. میگه سالبه به انتفاع موضوعه، ضرر نیست. 1,000,000 تومان پول که دست اینه دیگه، فقط حق الخیار نداره. چرا حق الخیار نداره؟ چون شرط کرده بود عین ماشین اگه بود بهش برگرده، الان که عین ماشینی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. حالا بشه، اولا عجیب مشتری نمیشود و در حقیقت عجیب بایه میشه. خب بشود، چه عیبی داره، چه اشکالی داره؟ الخامسو لو تلف المبیع و عرض شد در امر پنجم در دو مرحله بحث میکنن، یکی در تلف مبیع در بیع شرط، یکی در تلف ثمن. در تلف مبیع سه نکته رو ذکر میکنن. نکته اول، لو تلف المبیع و کان من المشتری، اگر مبیع تلف شد قبل از فتح بیع شرط، هنوز بیع شرط فتح نشده، این خانه رو سیل برد، تمام خانه نابود شد یا ماشین سوخت و آتش گرفت از بین رفت، کان من المشتری، این از جیب مشتری حساب میشه. سوا اون کان قبل رد، چه قبل از رد ثمن باشد چه بعد از رد ثمن. دقت کنید، همه این فرضها در این امر پنجم به شرطی است که رد فسخ فعلی نباشه. بلا اگر رد فسخ فعلی باشه که دیگه معامله فسخ شده، هر جنسی به جیب مالک اصلیش برگشته، اگر تلف شد از جیب مالک اصلی تلف می شود. که بعدن هم اشاره می کنن در بحث ثمن روشنتر میاد، همه این بحث ها به شرطی است که ما رد رو فسخ فعلی ندانیم، چه قبل از رد ثمن باشد یا بعد از رد ثمن باشد. ثمن رو بایه آمده به مشتری رد کرده، گفته پول رو بهت میدم، فردا میام معامله رو فسخ میکنیم، فردا نشده ماشین سوخت، اینجا از جیب مشتری تلف شده ماشین. و نماؤه ایزن له مطلقا، نما این مبیع هم در گذشته هم اشاره شد مال مشتری است مطلقا. مطلقا یعنی چه قبل از رد ثمن چه بعد از رد ثمن. تا وقتی بی فسخ نشده نما غلات منافع مبیع مال مشتری است. وقتی منافع مبیع مال مشتری بود، تلف مبیع هم از جیب مشتری حساب می شود. هیچ تفاوتی نمی کنه اینجا. بنابر قول کسانی که میگن مالک هست در بنابر حصول ملکیت در زمان بیع شرط، تمام نماعات متصل و منفصل از آن مشتری، چنانچه نماعات ثمن متصل و منفصل مال بایع حساب میشه. نکته دوم، و ظاهر عدم و سقوط خیار البایع، حالا که مبیع تلف شده هنوز بیع فسخ نشده، ماشین سوخت و آتش گرفت، آیا بایه حق داره پول رو بیاره بگه فسخت و اگر اون مبیع مثلی بوده بعد مثلش از مشتری مطالبه کنه، اگر قیمی بوده قیمت امروزشو مطالبه کنه یا نه؟ دو احتماله. احتمال اول، و ظاهر عدم و سقوط خیار البایه، ظاهر این است که خیار بایه ساقط نمی شود. و یسترد دل مثل اول قیمه برد سمن او بدله، پس طلب استرداد می کند مثل یا قیمت مبیع رو، با یه میلیون تومن پول ماشین رو میاره، میگه این سمن رو بهت دادم فسخت البیع، حالا ماشین من سوخته، اگه مثلیست مثلشو به من بده، اگه پیکان است و بنابر قول بعضی ها پیکان مثلیه مثلشو مطالبه کنه، اگه قیمیه قیمت روزشو مطالبه کنه. فیسترک دو مثل یا قیمت رو به رد سمن یا بدل سمن، اگه شرط کرده مثلا سمن اگه از بین رفت بدلشو تقدیم کنه، خب اینجا بدل سمن رو اگه سمن هم از بین رفته تقدیم میکنه، مبیع از بین رفته میگه آقا مثل یا قیمتشو به من تحویل بده. یک احتمال. بله؟ خب مستند این احتمال این است که اینا شرط کردن در حالت بی، مشهورم غالب به همین احتماله، شرط کرده در مطلق موارد همینه. اگه شرط تعلق به یک شیء گرفت، اون شیء از بین رفت، آیا شرط هم از بین میرود یا نه؟ باید اون زوشت مطالبه به مثل یا قیمت بکنه. مستند اینه که با از بین رفتن متعلق شرط خود شرط از بین نمیرود، باید میاد طرف مطالبه مثل و یا قیمت میکنه، که نظر مرحوم شیخ هم همینه. نه ما ببینیم گفتیم قیمت روز رو مطالبه میکنه، بس قیمت روزه، یعنی به این معنا یک سال قبل یه میلیون تومانی ماشین پیکان رو خریده به بیع شرط، درست؟ شش ماه بعد ماشین پیکان سوخت از بین رفت، چون بیع شرط داشته در ضمن یک سال حق الخیار داشته، یه میلیون تومان پول مشتری رو میاد بهش میده، میگه فسخت البیع، حالا ماشین پیکان رو به من بده. میگه خب ماشین پیکان سوخته، سوخته قیمت روز فسخ رو مطالبه میکنه. امروز قیمت ماشین پیکان چنده؟ 1,500,000 تومان. 1,500,000 تومان رو باید مطالبه میکنه چون خیار داشتن. و یحتمل عدم الخیار، احتمال میرود که بایه اگه مبیع طلب شده خیار نداشته باشه. چرا؟ بناءً علی ان مورد هذا الخیار، بنابراین مبنا، بنابراین دلیل که بگوییم مورد این خیار که خیار در باب بیع شرط باشه، هو الزام و ان له رد الثمن، در ضمن بیع اون تعهدی که کردن این بوده، الزام و تعهد کردن که برای بایع رد ثمن و ارتجاع المبیع، اینه که مبیع رو دوباره بگیره. در نسخه ها داره ارتجاع البیعه، غلطه در بعضی از نسخه های مصححه ارتجاع المبیع، که درست ارتجاع المبیعه. الزام این که برای بایع رد ثمن و باز گرفتن مبیع است، و ظاهره اعتبار و بقاء المبیع فی ذلک، ظاهر این الزام و شرط اینه که مبیع در این مدت باید باقی باشه، پس اگه مبیع تلف شده فلا خیار مع تلفه، پس با تلف شدن مبیع دیگه بایع حق الخیار نخواهد داشت. اینم نکته دوم تمام شد. نکته سوم، ثم انه بفرمایید، نه 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 نه، اصلا ارتجاع بی معنا نداره. ارتجاع بی یعنی بازگرداندن بی، این اصلا خلاف اصطلاح فقهی همه فقهای ماست. یعنی چی بازگرداند بی رو؟ فسخ البیع اگر باشه درسته، البته باز با اینجا نمیسازه، ولی ارتجاع البیع معنا نداره. دو مرتبه رجوع بدهد بیع رو به خودش، یعنی چیکار کنه؟ بیع رو به خودش رجوع بده، غلطه. مبیع رو در نسخ مصححه هم مبیعه. ثم انه، نکته سوم، لا تنافی بین شرطیت البقا و عدم جواز تفویت شرط. دقت کنید، احتمال اخیر ما گفتیم که خیار شرط بایع به شرطی است که عین مبیع باقی باشد. خب کسی خیال نکنه که پس آیا مشتری میتونه برای اینکه این بیع رو به هم بزنه بیاد مبیع رو اتلاف کنه در ضمن اون مدت تا این بیع لازم بشود؟ میفرمان نخیر. سپس شأن این است، تنافی نیست بین شرطیت بقا، گفتیم بقاء مبیع شرط است در وجود خیار بایع، و عدم و جواز تفویت شرط. از این طرف قائل میشیم جایز نیست مشتری شرط رو تفویت کنه. چطور؟ توضیح میدن، فلا یجوز للمشتری اطلاق المبیع جایز نیست در مدت یک سال مشتری مبیع رو طلب کنه، کما سیجی و فی احکام الخیار، چنانچه کل این امر پنجم از ابتدا تا انتها اینجا به اجمال ذکر میشه. در مسئله هفتم از مسائل دهگانه احکام خیار مفصل این امر پنجم با همه ریزکاری ها و احکامش دوباره تکرار خواهد شد. پس جایز نیست برای مشتری اتلاف مبیع کما سیجی و در احکام خیار. چرا جایز نیست؟ لأن غرض البایع من الخیار استرداد و عین ماله. بایع و مشتری در ضمن بیع قرارداد بسته بودن که اگه سمن رو به تو رد کنم به توی مشتری، باید تو مبیع رو به من برگردانی. پس لازمش اینه مشتری ملتزم شده تا یک سال مبیع رو نگه داره، حق تلفش رو نداره. لأن غرض بایع از خیار استرداد عین مالش هست. ولا یتم الا بالتزام ابقائه للبایع، تمام نمی شود این شرط و این التزام مشتری مگر به این که مشتری به التزام مشتری ابقاء اون مبیع رو برای بایع تا آخر یک سال. پس بنابراین در اون مدت یک سالی که حق الخیار قرار داده شده، مشتری حق نداره جنس رو تلف کنه، ولو تلف الثمن. نه، مسئله اتلاف عم از اتلاف به معنای نابودی یا از تحت قدرت خودش خارج کردن، نکته که آقا اشاره کرده. مثلا مشتری در ضمن این یک سال بیاد به بیع لازم این ماشین رو به دیگری بفروشه، اینم میشه اتلاف مبیع، دیگه در دست مشتری نخواهد. دقت کنیم مرحله دوم این است که اگر در مدت زمان مقرر ثمن تلف شود، مثلا 1,000,000 تومان پول رو دزد ببره، آیا تلف ثمن از جیب چه کسی حساب می شود؟ می فرمایند تلف ثمن در بیع شرط دو صورت داره. صورت اول این است که بایع ثمن رو تهیه کرده است و به مشتری تحویل داده است، ولی به مشتری گفته است امروز دست شما باشد، فردا میاییم بیع رو فسخ میکنیم. پول دست مشتری است، به مشتری برگردانده شده، ولی هنوز فسخ نشده است. پول در دست مشتری تلف شد. اینجا بحث این است، صورت اول این پول از کیسه چه کسی تلف شده است. قبل از این که حکم این صورت رو توضیح بدیم، باید یه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در احکام خیار مسئله هفتم خواهد آمد که ما یک قانون کلی داریم تحت این عنوان که تلقی یک نفر خیار داشت، مثل خیار حیوان که مشتری فقط خیار داره، در طی مدت خیار حیوانی که دست مشتری تلف شد. اینجا فقها میگن تلف مبی از کیسه اون کسی است که خیار ندارد، یعنی در خیار حیوان مشتری که خیار دارد به بایه مراجعه میکنه، میگه حیوان ولو در دست مشتری بوده در زمان خیار تلف شده است، از جیب بایه حساب میشه که خیار نداره. مشتری پولش رو از بایه میگیره، به دنبال کارش میره. در رابطه با این قانون کلی مفصل خواهد آمد، حداقل دو اختلاف وجود داره. اختلاف اول بین شیخ انصاری و صاحب جواهر است و اون اختلاف این است که آیا این قاعده در سمن هم جاری است یا نه، به این معنا که اگر سمن در مدت خیار تلف شد از جیب کسی محاسبه شود که در این بیع حق الخیار ندارد. صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 88 می فرماید این قاعده در مورد سمن جاری نمی شود، در بی اگه سمن تلف شد از جیب کسی می رود که الان مالک سمن است، چه خیار داشته باشه چه خیار نداشته. ایشون تمسک کرده است به روایت معاویه ابن میسره که ما در گذشته خوانده ایم. حضرت در اون روایت فرمودند نماء سمن مال بایه است، از مال مشتری است. صاحب جواهر استفاده کرده، فرموده نتیجه این حدیث این است اگر ثمن هم تلف شد از مال بایه است، چون بایه مالک ثمن است. الان این نظر صاحب جواهر. شیخ انصاری این نظریه رو قبول ندارد و فل جمله، حالا توضیحش در احکام بی خواهد آمد، فل جمله می فرماید ثمن هم در بی اگر تلف شد از کیسه کسی است که خیار ندارد. این یک اختلاف در این قاعده. اختلاف دوم که دیگه چیزی نداره این است که آیا این قاعده در کل خیارات جاری است یا در بعضی از خیارات جاری می شود. شیخ انصاری می فرماید این قاعده در سه خیار از خیارات جاری است، نه در کل خیارات. خیار حیوان، خیار شرط و خیار مجلس با اشکالی که مرحوم شیخ در خیار مجلس دارد. خب این مقدمه طولانی که قسمت زیادیش هم در خود عبارت شیخ اینجا آمده، لذا مجبور بودیم عرض کنیم. بعد از این مقدمه دقت کنید، صورت مسئله این است که ثمن رو بایه به مشتری رد کرد، هنوز بیع رو فسخ نکرده است، یعنی هنوز ثمن ملک بایه است ولی در دست مشتری است، ثمن تلف شد. از جیب چه کسی حساب می شود؟ اینجا دو تا احتمال است، یا بگید دو قول است. نظریه شیخ انصاری این است که این ثمن از جیب مشتری حساب می شود، او باید غرامت بکشه، به خاطر اینکه در بیع شرط مشتری حق الخیار نداره و قانون کلی که در مقدمه گفتیم حکم می کند که اگر ثمن در زمان خیار تلف شد از جیب کسی است که خیار نداره. اینجا پول از جیب مشتری رفته، بایه میاد ماشینشو تحویل میگیره میره دنبال کارش. این نظر شیخ انصاری. صاحب جواهر میفرماید این سمن از کیسه بایع رفته است، لذا بایع اگر میخواد ماشینشو تحویل بگیره دوباره باید مقدار سمن رو به مشتری تحویل بده و بعد ماشینش رو تحویل بگیر. به خاطر اینکه این قانون کلی رو ما شامل سمن نمیدانیم و یک قانون دیگه ای داریم که میگوید الخراج به زمان، یعنی درآمد هر جنس مال کسی که هست زمانتم به عهده اوست. درآمد سمن مال بایست، پس زمانتم به عهده بایست و این سمن از کیسه بایع تلف شده، باید بایع دوباره 1,000,000 تومان پول به مشتری بدهد اگه میخواد ماشینش رو تحویل بگیره. مرحوم شیخ این دو احتمال رو مفصلا ذکر میکنن، بعدم تازه میفرماین و سیجی الکلام فی احکام الخیار. اصل بحثم و توضیح این دوتا نظریه هم در احکام خیار خواهد آمد. چرا؟ چرا در جای خودش خواهند گفت که این قاعده با هم مخالفت دارن، بعد یک قاعده اخصه بر قاعده اهم مقدم می شود. این در جای خودش میاد که دیگه اینجا توضیحش رو بیان نمی کنن. یه هفتش در خطی عبارت مونده که دیگه باشه در جلسه بعد تطبیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.